سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 27 ماه می 2017 و ششم یا هفتم خرداد 1396. امروز میخوام یه بحثی رو باز بکنم و اونم به مناسبتی است، چون حین در واقع کمپین یا به اصطلاح کارزار مبارزه انتخاباتی که در ایران بود، مسئله ای مطرح شد به نام یا زیر عنوان دو قطبی جنگ طلبان شرق‌گرا یا روس‌گرا و صلح طلبان غرب‌گرا. بحث مهمیه این به نظر من، که من مدت‌ها بوده می‌خواستم اینو بازش بکنم، منتها حالا که در واقع یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلبان این رو باز کرد که غرب‌گراها صلح طلب یا در واقع غرب صلح طلب و شرق‌گراها جنگ طلبن، این باید محک بخوره، این باید باز بشه. برای اینکه بارها به عزیزان من گفتم که واقعا بشریت بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه و ما به عنوان ایرانی و ایران باید در این زمینه موضع داشته باشیم و ببینیم که نیروهای سیاسی یکی از در واقع مواردی که باید بهشون محک بخوره همین مسئله و همین موضع‌گیری شونه. بنابراین این بحث مفصلیه و باید باز بشه. امروز من ابتدا به بخش غرب صلح طلبش میپردازم و طرفدارانش. طرفداری از غرب چند جور میتونه باشه. خود من یک غربگرای سفت و سخت بودم از دوران بچگی، که من تو برنامه های سالهای سال پیش صحبتشو کردم. علم و تکنولوژی غرب، دموکراسیش، همون دموکراسی فرمالش، آزادی فرمالش، یعنی روی کاغذش، که هنوز برای کشوری مثل ما حیاتیه واقعا، و بسیاری اونسی که بهش میگن تمدن غرب، یعنی پیشرفت‌های علمی و شود که از کوچکی من تحت تأثیره. ولی غرب که در واقع میشود گفت نظام سرمایه داری رو نمایندگی میکنه، چهره دیگری هم داره که باید شناخته بشه، که در واقع نظام سرمایه داری که یه زمانی واقعا حامل و شامل در واقع همین آزادی، دموکراسی، پیشرفت، علم، صنعت، نوآوری ها بوده، امروز روز به کجا رسیده. این باید مطالعه بشه که در واقع الان به مرحله رسیده که بارها من صحبتش کردم که از یک جهت بشریت رو داره به طرف یک زمستان اتمی میبره و از طرف دیگه محیط زیست رو به طرف نابودی میبره. یعنی در واقع دو عامل اصلی زندگی روی کره خاک که انسان و طبیعت باشه، به رأی العین داریم میبینیم که در مسلخ سود سرمایه داره قربانی میشه. کسی که اینو تشخیص نده به نظر من دچار انحراف میشه و در نتیجه غرب رو و غربگراها رو یا غربزده ها رو واقعا، در این که ما غربگرایی میتونیم داشته باشیم و غربزدگی که سرسپردگی به غرب باشه، اینا در واقع از رفتن بشریت به طرف زمستان اتمی و در واقع قربانی شدن بشریت و طبیعت در پیشگاه و در مسلخ سود دارن اینا دفاع میکنن. وگرنه ما از جنبه های مثبت هم غرب و هم سرمایه داری فرزن خود من همیشه دفاع کردم. بنابراین دلم میخواد برای این مرحله خطرناک از سرمایه داری که غرب نمایندگیش میکنه، که در واقع در رأسش امریکا و حکومت امریکاست و نه مردم امریکا، که در واقع در 2016 نشون دادن که بخش عظیمی نزدیک به نیمی و یا بیشتر از مردم امریکا به دنبال یک آلترناتیو هستن، ولی حکومت امریکا، حالا صحبت خواهم کرد که حکومت امریکا یعنی که به هیچ وجه نمیخواد در واقع خودش رو تصحیح بکنه یا به طرف یک آلترناتیو بره و در نتیجه بشریت رو بر سر این دوراهی فوق العاده خطرناک قرار داده. در برابرش در شرق به نظر من داره یک تمدنی پا میگیره که باید وسیعاً باز بشه. این راجبش زیاد صحبت نشده و در واقع در دنباله صحبت هایی که فلسفه تاریخ، که بعضی ها اعتراض کردن که اصلا تو چرا راجب فلسفه تاریخ صحبت میکنی، هر صحبت که ولی لازمه، واقعا لازمه، صحبت خواهم کرد که این تمدنی رو که در شرق داره پا میگیره خصوصیاتش چیه و در واقع برخورد ما به این تمدن چی باید باشه، یعنی شیوه در واقع دیدگاه ما نسبت به این تمدن. بنابراین ابتدا من از یک قطبش که غرب باشه میخوام بحثی رو شروع بکنم، هر شود که با اونم مقاله‌ای رو میخوام بخونم که مدت‌ها پیش میخواستم ولی فرصت نشده. این مقاله‌ایه که در سایت Strategic Culture یه سایت فوق العاده ارزشمندیه. مقاله‌ای هست به قلم اریک زویس، مورخ، در دانشگاه هم درس میده ولی در درجه اول نویسنده و مورخ برجسته است، که 14 آوریل یکمی به اصطلاح در حدود یک ماه و نیم پیش بیرون اومده ولی هنوز کهنه نشده و این راجع به اوضاع در حقیقت انتخابات امریکا، روی کار اومدن ترامپ و بعد چرخش 180 درجه‌ای ترامپ و این که چه چیزی باعث شد که اوضاع به روز امروز در امریکا حتی برسه. دونالد ترامپ اکنون سیاست امنیت ملی خود را 180 درجه عوض کرده. ما میدونیم که چه قولهایی داد و من اینجا نقل قولهای وسیع از قولهاش اینجا آوردم که بعضی ها منو متهم کردن که تو طرفدار ترامپ هستی، ولی به هر حال ما نباید گوش کنیم به این چیزها. مسئله طرفداری نیست، مسئله تفاوت بین قولهای ترامپ و قولهای خانم کلینتون بود که اون اگر به ریاست جمهوری می رسید بلافاصله دست به چه سیاست هایی می زد و این چه قولهایی داد و بعد چرا مجبور شد 180 درجه پشت پا بزنه به تمام اون قولاش و الان در واقع سیاست هایی که داره دنبال میکنه. از جمله عزیزان شاهد و ناظر بودن همین مسافرتی که به عربستان و اسرائیل کرد. چطور واقعا بشریت رو با چه خطری داره روبرو میکنه و از جمله کشور ما رو، و به جای کاستن خطر جهادیون تمرکز خود را بر تسخیر روسیه گذاشته است. در واقع این سیاست هایی رو که داره پیاده می کنه دنباله همون سیاست های دولت پنهان و سیاست هایی بوده که خانم کلینتون می خواد در واقع، و هر شبت که هم یه روزی کیسینجر و هم برژینسکی که دیروز در گذشت سیاستشون این بوده از سالهای سال پیش. دلیل چنین چرخش جدی و عمیقی از سوی ترامپ به دست آوردن حمایت ارستوکراسی ایالات متحده است. در واقع عنوان مقاله هست اریستوکراسی امریکا چه میخواهد. اریستوکراسی در حقیقت یعنی هیئت حاکمه یا اقلیت و یا اشرافیت حاکم. اریستوکراسی یعنی اشرافیت حاکم، حاکمیت اشرافیت و یا ثروتمندان، که ثروتمندان میشه پلوتوکراسی. اریستوکراسی یعنی اشرافیت. و عرض که اریستوکراسی امریکا چه میخواهد؟ اریستوکراسی که اکثریت قاطع آن ضمن مبارزات انتخاباتی طرفدار سرسخت هیلری کلینتون بود، ما میدونیم، و آنها به همراه دستگاه‌های ارتباط جمعیشان که تمام در واقع 99.9% با همین اریستوکراسی هم که در رأسش نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN قرار دارن که به بقیه خط میدن. در صدد بودن ترامپ را نوکر پوتین قلمداد بکنن. ایشان نیویورک تایمز و واشنگتن پست را اگه دنبال بکنن در CNN رو دقیقا، و یا او را کاندیدای منصوری اسم بردن. از همون موقع نمیخواستن که در حقیقت انتخاب بشه و در نتیجه او را غیر مشروع و حتی خیانتکار، یعنی کسی که وامدار دشمنان امریکا، یعنی از نظر آنها روسیه بود، معرفی بکنن تا قادر به استیضاح و برانداختن او شوند. ما میدونیم از اون موقع نمیخواستن رئیس جمهور بشه و بعدش بلا فاصله موقعی که انتخاب شد در فکر استیضاحش افتادن، که هنوز ما میدونیم این مقاله در واقع یه مقدار کهنه شده. حالا من برای عزیزان میخونم، برای اینکه اریک جویس فکر میکنه که با حمله‌ای که در واقع ترامپ به سوریه کرد، اون 59 یا 60 موشک که به حساب پایگاه هوایی شود که پرتاب کرد، فکر میکنه که دست از استیضاحش برداشتن، در حالی که ما میدونیم اتفاقاتی که بعداً افتاده به هیچ وجه هنوز دست بر نداشتن. در واقع حتی میلیاردرهای جمهوری خواه نیز هیلری کلینتون را، حتی جمهوری خواه ها، ما میدونیم اینا را مفصل من تو این برنامه ها باز کردم که هر دو حزب تقریبا بدون استثناء توی حزب جمهوری خواه فقط یه اقلیتی پشت ترامپ بودن، ولی بقیه شون پشت هیلری کلینتون بودن. به دونالد ترامپ ترجیح میدادن، چرا که همه آنها از پوتین نفرت دارن. چون چرا؟ چون پوتین بر استقلال کشورش تأکید دارد، که من اینا رو حالا باز خواهم کرد، در خلاف اونهایی که در واقع جنگ طلب در واقع پوتین رو میدونن یا رئیس یک مافیا میدوننش. هر شبه که حالا اسم نمیبرم، ولی کاملا مشخصه که کیا هستن اینا. و از این رو سردمداران امریکا به او فخاشی میکنن، تا جایی که هران کس در خواندن روسیه به عنوان دشمن شک کنند ضد امریکایی محسوب میشود، درست مانند دوره مکارتی است، تا گویی که هنوز شوروی و پیمان ورشو وجود دارد، در حالی که میدانیم چنین نیست. از این رو تصویری که دولت پنهان یا قدرت حاکم از واقعیت جهان کنونی ترسیم میکند، چنان غیر واقعی است که تنها افراد ابله میتوانند فریب بخورند توسط این روزنامه ها. و عزیزان، من تشخیص کردم که فرضاً خود من الان 54 ساله که نیویورک تایمز رو دنبال میکنم، هیچگاه ندیده بودم که تبدیل به یک چنین ورق پاره زرد و لگنزاری بشه که شما مطلقاً به جز خبرهای داخلی گاهی قات میرن و خبرنگارهای در حقیقت اینوستیگتیف یا محققشون میرن بعضی از جنبه های زندگی در امریکا رو که اونا مقالات ارزشمندی هنوز، یا بعضی از اخبار اقتصادیش، ولی اخبار خارجیش واقعاً یک ورق پاره زرده. میگه که از واقعیت چنان غیر واقعی است که تنها افراد ابله میتوانند فریب بخورند، اما امروز شمار کافی از این ابلهان وجود دارد. که قدرت حاکم را به اعمال شنیع چون حمله به عراق در سال 2003، تجاوز به لیبی در سال 2011 قادر سازد تا دو نفر از رهبران را که رابطه دوستانه با روسیه داشتن ساقط بکنه. حالا صحبتشو خواهم کرد که چطور اینا هفت کشور رو بعد از 11 سپتامبر میخواستن از پا در بیارن و تئوری های اینها رو چی در واقع تدوین کرده. بخش مفصلی این واقعا که کیا پشت این سیاست ها هستن و چطور یک بخش از جامعه ما و یک بخش و یک گروه سیاسی یا یک جریان سیاسی در ایران در واقع در دام اینها افتاده و از اینها و سیاست هاشون داره تبعیت میکنه و دنبال روی میکنه. پس از این که ترامپ مشاور امنیتی خود مایکل فلین رو، یعنی کسی که ما میدونیم اوباما به خاطر آنکه او به اندازه کافی ضد روس نبود گذاشتش کنار، ولی ترامپ آوردش توی کابینه‌اش در واقع یا به عنوان مشاورش، اونو بیرونش کردن، مجبورش کردن که بیرونش بکنه و فرد به غایت ضد روسی چون مایک مکمستر رو که در واقع اریستوکراسی امریکا بهش پیشنهاد کرده بود آورد به جای مایکل فلین. ترامپ انتظار داشت که آنها او را رها بکنن و از استیضاح او و برانداختن او و آوردن مایک پنس طرفدار سرسخت اریستوکراسی به جای او دست بردارن. هدف در واقع دولت پنهان آوردن مایک پنسه که معلوم نیست اگه بیاد، یعنی ترامپ رو بنزن و مایک پنس بیاد، واقعا بشریت به امریکا رو به چه سویی خواهد برد. یک اوانجلیست فوق العاده خطرناک. اما کارزار برانداختن ترامپ حتی پس از روی کار آمدن مکمستر ادامه یافت. ما میدونیم در واقع تاریخچه مختصر اتفاقاتی رو که بعد از انتخاب ترامپ هسته داره توضیح میده. سپس به قرار چون جایگزینی مکمستر به جای فلین اریستوکراسی رو به اندازه کافی راجع نکرده بود، چون ستیو بنن را هم که اونم نیویورک تایمز و چیز تمام دست علیهش بودن، ستیو بنن را هم کنار گذاشت و به طور همزمان روسیه رو ما میدونیم سوریه رو عوض میخوام بمباران کرد و از این روس که به قرار کارزار برانداختن ترامپ تا حدی فروکش کرده است که این قدیمی شده. اینطور نیست، فروکش به هیچ وجه نکرده. حالا از اینجا وارد یه بحث میشه که کی واقعا ترامپ رو میخواد بندازه. دشمنان داخلی ترامپ را به اشکال مختلف نئوکنسرواتیو، صهیونیست، دموکرات ها، لیبرال ها، جمهوری خواهان و القاب گمراه کننده دیگری خواندند، در حالی که همه آنها در واقع توسط نزدیک به 2000 میلیاردر کنترل میشه و اینها را نمایندگی میکنن. همه اینهایی رو که اسم بردیم، نئوکنسرواتیو ها، صهیونیست ها، دموکرات ها، لیبرال ها، جمهوری، همه اینها در واقع رگ و ریشه شون به یه جا میرسه. مثلا آمار مجله فورد خانواده های سلطنتی از جمله خانواده آل سعود را با 1 تریلیون دلار ثروت شامل نمی شود و خانواده سلطنتی انگلیس رو جز اینا نمیارن، در حالی که بخش جدایی ناپذیر از این قضیه. عزیزان ببینن فرزن هر شبت که قرارداد اخیری که بین بانک سرمایه گذاری بلکستون آقای استیو هر شبت که شوارتمن با 3.5 تریلیون دلار ثروت با عربستان با محمد بن سلمان در همین مسافرت ترامپ بسته شد، عزیزان دقت بکنن که ببینن موقعی که از 2000 میلیاردر ما صحبت میکنیم، فقط میلیاردرهای امریکا و ژاپن و اروپا و اینا نیستن، بلکه خانواده سعود و خانواده سلطنتی انگلیس. اینان افراد و خانواده هایی هستن که دستگاه های ارتباط جمعی، وال استریت، شرکت های عظیم نفتی و صد شرکت پیمانکار دولت را کنترل می کنن که از جمله 25 تای آنها به قرار زیرن. از اینجا در واقع شرکت هایی رو که اینا سهامدارای اصلیشون هستن، زیر کنترلشون هستن، 25 تاشون رو از این 100 شرکت رو اسم میبره. ببینیم اینا چی هم. من فقط بخشش رو، چون در جلسات قبل تعدادش رو اسم بردم. یک، لاکید مارتین، بزرگترین شرکت اسلحه سازی که سیستم های دفاعی تاد که یکیش رو در کره جنوبی گذاشتن و الان در همین سفر به عربستان سعودی قول دادن که یکیش رو هم به عربستان سعودی بدن. اینو لاکید مارتین می سازه و هر کدوم از این دستگاه ها 1 میلیارد دلار قیمتشه. شرکت بوئینگ، ما فکر میکنیم که فقط هواپیماهای مسافربری میسازه، یکی از بزرگترین شرکت های اسلحه سازیه که در واقع هواپیماهای به اصطلاح جت رو، جت جنگی رو. 3، جنرال داینامیک که در واقع سازنده اصلی زیردریایی های امریکاست. سهامدار اصلیش خانواده کراون هستن که در واقع پشت آقای باراک اوباما بودن. خانواده کراون و مرکز شرکت جنرال داینامیک در شیکاگوه و آقای باراک اوباما از وقتی که از دانشگاه هاروارد بیرون اومده زیر حمایت دو تا خانواده بود. یکی خانواده کراون، صاحبان اصلی شرکت جنرال داینامیک، و یکی هم خانواده پریچلر که بعداً دختر آقای پریچلر شد وزیر اقتصاد آقای اوباما. این دو تا خانواده میلیاردر صهیونیست پشت اوباما بودن. 4، شرکت ریتیان که در واقع همین موشک های تاماهاک رو می سازه که 59 تاش رو به سوریه در واقع حمله کردن. هر موقعی که جنگ میشه در واقع ریتیان قیمت به اصطلاح سهامش میره بالا، هر موقعی که فروشش میکنه قیمتش میره بالا. نورثروپ گرامان که در واقع قبلش نورثروپ و گرامان دو تا شرکت بودن، با هم یکی شدن در دهه 90 و شرکت در واقع بزرگترین سازندگان هواپیماهای جت جنگی هستن. هر شبت که یونایتد تکنولوژی، من فقط بعضی هاشون رو اسم میبرم، که موتور در واقع به اصطلاح موتورهای هواپیماهای جنگی رو میسازه، یونایتد تکنولوژی. هر شبت که بوز الن همیلتون، شرکتیه که بخشی از CIS واقعا که ادگار سنودن براش کار میکرد و از اونجا بود که اومد بیرون و رفت و به اصطلاح از دست اینا و افشاگری کرد. توی برای همین بوز الن همیلتون کار میکرد. هر شبت که چند تایی دیگه شو من اسم میبرم، یکی لس انجلس نشنال لب که در نیومکسیکوه، در واقع تمام برنامه اتمی امریکا از جنگ دوم جهانی زیر نظر همین عرصبت که لس آلموس نشنال لب هستش که الان هم تمام برنامه های زیر نظر وزارت انرژی امریکاست. عرصبت که هیولت پکرد، شرکتیه که در واقع اینا چیزهای الکترونیک مال تمام دستگاه های و به اصطلاح هواپیماهای جنگی اینا رو می سازن. و بعد یک سلسله شرکت هایی هستن، شرکت مثلا BAE که یه شرکت از بزرگترین شرکت اسلحه سازی انگلیسیه، منتها سهامداراش هم امریکایی باید باشن. هر شبت که شرکت بکتل که یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی قرار باشه ولی چیزهای اتمی می سازه و اونم یکی از در واقع پیمانکارای دولت. اینا قدرت واقعی مثلا خود استیفن بکتل که در واقع الان رئیس شرکت بکتله. شرکت بکتل در واقع که مرکزش ما می دونیم در سان فرانسیسکو هست، ساختمان شماره 1، و استیفن بکتل از قدرتمندترین و دوست بسیار نزدیک دیوید راکفلر که در واقع اینا گرد همایی هایی که دارن، یکی در ویرجینیا در تابستون و و یکی در کالیفرنیا در همین ملک آقای بکتل، در واقع سرنوشته، واقعا میشه گفت سرنوشته هم امریکا و هم جهان رو اینا تعیین میکنن. حالا اون 25 انحصار 100% در خدمت پنتاگون و پیمانکاران آن هستن و در نتیجه میزان گسترش عظیم آن چیزی را نشون میدن که آیزنهاور، آقای آیزنهاور، و اونم فقط موقع خداحافظیش، وگرنه خودش یکی از کسایی بود که چه کودتاهایی کرد، از جمله در ایران، در گواتمالا و چندین کشور، و چه جنگ افروشی بود. ولی آخرش برای نطق خداحافظیش گفت که آره در کاه میترسید و از همین مجتمع نظامی صنعتی اسم برد که گفت این دموکراسی ما را از بین میبره. اینا موقعی که به آخر عمرشون میرسن به تته پته میفتن، بعضی چیزها رو رو میکنن، اظهار ندامت میکنن وقتی که پاشون لب گوره. اونو مجتمع نظامی صنعتی نامید آیزنهاور و اکنون در رأس آریستوکراسی امریکا قرار گرفته که در پشت پرده دولت را می‌گرداند و دولت و سیاستمداران از آن استفاده می‌کنند تا ثروتمند شده و از ثروت‌های خود محافظت کنند. عزیزان، اینجا من می‌خوام یه توضیحی بدم که دلم می‌خواد ملت ما توجه بکنه که در این دنیا چی داره می‌گذره. ما باید سیاست‌هایی رو که امریکا حین جنگ دوم جهانی تدوین کرد و بعد از جنگ دوم جهانی پیاده کرد، که من بارها لب در حقیقت این سیاست رو از زبان جورج کنان بارها آوردم، ولی واقعا جزءی از ذهنیت ما باید بشه تا بفهمیم که در این دنیا چی میگذره و در غرب چی میگذره و بشریت به چه سوی داره میره. جورج کنان سیاست جنگ سردش این بود که صحبت از دموکراسی، آزادی، بالا رفتن سطح زندگی مردم، نیک‌خواهی و این چیزهای مبهم نباید باشد. ما باید با زبان زور عریان ثروت عظیم خود، شکاف بین ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ بکنیم. این سیاست در واقع متعلق به خود جورج کنان نبود و من میخوام دو جنبه از این رو باز بکنم. یکی جنبه سیاسی این قضیه هست و یکی جنبه اقتصادیش. جنبه سیاسیش رو میخوام برگردم به اواخر دهه 1930 و اوائل دهه 1940 و یه تاریخچه ای رو برای ازشان باز بکنم. ما میدونیم که در 1939 در واقع شوروی سابق برای اینکه آلمان بهش حمله نکنه، ما میدونیم با ریبنتروپ در حقیقت یه قرارداد صلح بستن. در اون زمان در امریکا یک جریان تروچکیستی قدرتمند وجود داشت. شما میدونید تروچکی مدت‌ها در خود امریکا زندگی کرد، در همین شهر هوبوکن که در اون ور رودخانه هاتسونه. عزیزان میتونن برن و اونجا خونه ای رو که تروچکی توشه. ولی در واقع چپ در امریکا بیشتر از طرف تروچکی و تروچکیست ها در حقیقت بنیانگذاری شد در امریکا، که الان دنبالش SWP و بسیار دیگه از جریانات سیاسی هست. در اون زمان چند نفر از تروچکیست های معروف و سرشناس که من چند تاش اسم میبرم از چپ های معروف امریکا بودن. در درجه اول جیمز برنهام. من موقعی که کتاب منیجریال رولوشنشو میخوندم نمیدونستم که جیمز برنهم چی بوده. حالا کتاباشو اسم میبرم. از روچیس های معروف شیدنی هوک، هر دوی اینها استادان دانشگاه نیویورک بودن. شیدنی هوک کتابایی که راجع به مارکسیسم نوشته که از بهترین کتاب ها که من خودم در جلد اول راجع به در حقیقت تزهای فویرباخ مال مارکس وسیعا از کتاب شیدنی هوک زیر عنوان عرض شود که از هگل تا مارکس نقل قولهای وسیعی کرد. هر دوی اینها از روشنفکران تاپ چپ ماورای چپ بودن. آلبرت وورستتر یکی دیگه شونه. اروین کریستول که پدر بیل کریستول هستش که در واقع از صهیونیست‌ها و از نو کنسرواتیوهای سرشناس و مجله ویکلی استندارد رو در میاره که با اینکه 54,000 بیشتر در واقع تیراژ نداره ولی فوق العاده اثرگذار در واشنگتن برای سیا. پدر ویلیام کریستول یا بیل کریستول. دانیل بل که استاد دانشگاه استاد جامعه شناسی در واقع هاروارد شد و منم در واقع نقل قولهای وسیع ازش آوردم. دو کتاب معروفش، یکی پایان ایدئولوژی The End of Ideology و یکی دیگه هم Post-Industrial The Coming of Post-Industrial Society که در واقع یکیش میخواد بگه که مارکسیسم ولش یعنی در واقع به خاک سپرده خواهد شد. پایان ایدئولوژی منظورشون هست، کتاب در واقع سرتاپا ایدئولوژیه ولی میگه پایان ایدئولوژی. و اون یکی کتابش The Coming of Post-Industrial که خیلی از چپ‌های بریده در واقع ازش نقل قول میکنن، میخواد بگه که در واقع طبقه کارگر دیگه از بین رفته و صحبتش رو نکنید. دانیل بل. نورمن پاتهورکس که هنوز زنده است و هنوز در واشنگتن پست و همون ویکلی استندارد در واقع قلم میزنه، خودش و چارلز کرتهمر، این دوتا از اون صهیونیست‌های اونان که 11 سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیفته. به افغانستان، به عراق، به لیبی، به سوریه، اینا بنیانگذاران در حقیقت نئوکنسرواتیو ها هستند، تمامشون صهیونیست های یهودی و از روشنفکرای تاپ در حقیقت دهه 1930 و تروتسکیست بودند. اینا رگ و ریشه های میخواستم نئو کنسرواتیو ها یا نئوکان ها رو ما باید بشناسیم که از کجا اینا اومدن به رگ و ریشه هاشون. شاگردان اینا اون وقت آدم های مثل پال ولفویتز، ریچارد پرل، جان بولتون، بیل کریستول که پسر اروین کریستول هستش، رابرت کیگن که در حقیقت تمام خانواده کیگن ها، کیگن و بیل کریستول که پایه‌گذاران در حقیقت مجله ویکلی استاندارد هستند و از امضا کنندگان اصلی پروژکت فور نیو امریکن سنچری یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان. اینا شاگردان یعنی نسل دوم اینا که در واقع اینا زیر نظر آقای شتراوس که در مکتب شیکاگو و در دانشگاه شیکاگو درس میداد اونجا تربیت شدند. وگرنه مثلا ریچارد پرل و عرشبت که پال ولفویتز اینا علیه جنگ ویتنام اون موقع می جنگیدن و خودشون رو پروگرسیو می دونستن. بعدن به راست گرایش پیدا کردن. اینا چپ های بریده، ما فکر نکنیم چپ بریده فقط در ایران داریم، چپ های بریده معروف هم واقعا. الیوت ایبرامز یکی از خطرناکترین ها، اصلا که سکوتر لیبی و داگلس فیت، اینا کسایی هم که زمان جورج دبلیو بوش اومدن و قدرت رو به طور کامل به دست گرفتن و همینطور که گفتن گذاشتن 11 سپتامبر صورت بگیره و برنامه‌هاش برای این که برنامه‌هاشون رو دنبال بکنن برای اسباد رو بردنه، نه تنها شوروی سابق که اسباد رو برده بودن بلکه تمام کشورهایی که به نوعی در برابر امریکا و تسلط بلا منازع امریکا مقاومت بکنن و یا یه زمانی فصل فرزن با شوروی رابطه ای داشت، مثل لیبی، سوریه، افغانستان و غیره و غیره. برنامه این بود که تمام اینا رو باید ابتدا از پا در باید بیارن تا برسن به خود روسیه که اون از پا در بیارن، و البته هدف اصلی هم چین. اینا برنامه هایی بوده. این بنابراین از نظر سیاسی ما باید رگ و ریشه های این قضایا رو و دولت پنهان رو و مجتمع نظامی صنعتی رو دریابیم. این جنبه سیاسی شه. ولی آیا اینا واقعا آدم های ذاتن بدجنس و بدخواهی هستن؟ برچه دشمنان بشریت هستن؟ دشمنان قسم خورده بشریت هستن. اینا صهیونیست ها و نئو کنسرواتیو هایی هستن که به نظر من در واقع ایدئولوژیشون فاشیسم انگلو زاینیست هست. یعنی در واقع صهیونیستی انگلو ساکسون که از فاشیسم و نازیسم دهه 1930 به مراتب اینا خطرناکترن. در این که اون خطرش برای اروپا بود، خطر اینا برای بشریت و کل جهانه، یعنی رفتن بشریت به طرف بربریت و زمستان اتمی. از نظر سیاسی اینا رو ما باید بشناسیم. قابل توجه اونهایی که میگن غرب صلح طلب، ولی همینطور که گفتم اینا ذاتاً که اینجوری نیستن، دلایل اقتصاد سیاسی داره. که این نکته‌ایه که برای تشخیص بین قطب غرب و قطب شرق حیاتی درکش از نظر اقتصاد سیاسی. غرب الان مدت هاست که در واقع به نوعی می شود گفت اشباع شده از نظر دقیقت گسترش و از نظر سرمایه گذاری و غیره و غیره. نکته ای رو به عزیزان عرض بکنم. سرمایه دار موقعی که سرمایه گذاری میکنه ارزش اضافی میکشه بیرون و سود به دست میاره. این سود حالا باید به نوعی خرج بشه، زندگی مجلل خودش و غیره و غیره، ولی قراره که این سرمایه گذاری بشه برای ایجاد شغل، کارآفرینا هر شود که، و بعدش گسترشش برای سود بیشتر. که این فرضاً در قرن 19 مفر یا اوتلت قدرتمندی برای این سرمایه گذاری های سود آور داشته. که اینا رو من در برنامه های قبل گفتم که چرا در خلاف آنچه که مارکس فرزن پیشبینی میکرد که انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و غیره و غیره، چرا نشد؟ برای اینکه برای سرمایه گذاری های سودآور نفرهای عظیم واقعا وجود داشت. از کشیدن میلیون ها کیلومتر راه آهن تا ساختن جاده ها، عصبت کانال ها، بنیان گذاری خود به اصطلاح پایه گذاری خود صنایع اولیه، تا به 1929 میرسیم که در حقیقت در واقع به اواخر قرن 19 که میرسیم خود این کشورها اشباع میشن و ما میدونیم برای رفع این و علاج این دست به دو کار میزنه نظام سرمایه‌داری. یک، رفتن به کشورهای دیگه و اشغال کل افریقا و کشورهای دیگه برای بازارهای جدید و تسلط بر منابع اولیه‌شون، و یکی دیگه هم به وجود آوردن انحصارات و در واقع جلوگیری از رقابت در سر قیمت ها، دوره انحصاری یا موناپولی به وجود میاد. 1929 در واقع تمام این نفرهای جدیدی رو که به وجود اومده از بین میره، تمام میشه. میخوام برسم به این که امریکا وارد یک بحران عظیم میشه 1929-33 که بارها راجبش صحبت کردم. و به همین دلیل هم هست با آنکه مردم امریکا به شدت مخالف ورود در جنگ دوم جهانی هستن، ولی آقای روزولت میذاره که و برنامه میریزه که ژاپن به پرل هاربر حمله بکنه، چون اینا دائم برای ادامه جنگ به یه پرل هاربر احتیاج دارن. و تاریخ این رو اگه عزیزان بخونن اینه که روزولت حتی نمیذاره دولت ژاپن که طرفدار صلح بود ادامه بده، نمیذارتش و ژاپن مجبور میشه حمله بکنه و در اینجا بهانه به دست آقای روزولت، فرانکلین روزولت، که وارد جنگ دوم جهانی بشه. چرا؟ دلیلش اینه که برای بیرون اومدن از بحران اقتصادی، یعنی ریشه در اقتصاد سیاسی داره که ما می‌بینیم در عرض چند سال بعدش از 1930-33 که میزان بیکاری در امریکا 25% و بیش از 30% از صنایع امریکا خوابیده و یک بحران عمیق واقعا و تمام در حقیقت سیستم جهانی در معرض خطر قرار می‌گیره، مخصوصا شوروی که در اون زمان چارنعله داره چیز میشه، این راه نجاتشونه و در نتیجه بیکاری از 25% به 1 یا 2% در سال 1941-42 میرسه، موقعی که وارد جنگ میشن. بنابراین این یک داروی فوق العاده پر اهمیت جنگه. میخواستم به اینجا برسم. حین جنگ دوم جهانی بارها به عزیزان عرض کردم و نوم چامسکی اینا رو وسیع باز کرده، نشست های وجود داره در شورای امور خارجی Council on Foreign Relations به علاوه پالیسی پلانینگ عرض شد که وزارت خارجه. باید ببینیم اینایی که از سال 1941 تا 45 دور هم میشینن و بحث میکنن چه بحثایی بینشون بوده. اینا رو نوم چامسکی در کتابی زیر عنوان Power and Ideology چند تا صحبت داره در منگوا. هر شبه که عزیزان این کتاب کوچولی ولی فوق العاده پرمعناست که من در لیست کتابا گذاشتمش. اگه عزیزان برن در بخش mmohit.org بخش ترجمه ها لیست کتاب ها هست و البته در شبه که فیسبوک استقلال آزادی عدالت هست اونجا Power and Ideology هستش. بخش اینها چی بوده؟ حالا دو بخش رو که سیاسی باشه که اسم بردم چیا و بخش اقتصادی که اقتصاد دونا باشن چطور اینا رسم میشن و تصمیم گرفته میشه به ادامه این که بودجه نظامی بالا نگه داشته بشه و احتیاج به یه جنگ سرد. در حقیقت اینا تئوریسین ها و بنیانگذاران جنگ سردن. همین آقای جورج کنان بارها و بارها صحبت کردن. یه زمانی سفیر امریکا در روسیه بوده، در شوروی سابق بود و خودش آخر عمری از آن کرد مثل بقیه شون که استالین ازش خواسته که حالا که ما به اتفاق هم هیتلر رو شکست دادیم، موسولینی رو شکست دادیم، باید بعد از این پیروزی دست دوستی به هم بدیم، گرچه از نظر ایدئولوژی با همدیگه رقابت بکنیم ولی در این حال دوستی رو با همدیگه ادامه بدیم. درست تصمیم گرفته میشه در این گرد همایی های 4-5 سال حین جنگ که جنگ سرد، یعنی بعد از این که هیتلر شکست داده شد دشمن اصلی بشه شوروی، که ما میدونیم در حدود 10 تریلیون دلار به این ترتیب خرج در حقیقت جنگ سرد و گرم نگه داشتن جنگ سرد. در واقع مثلا نمیخواستن مسئله به جنگ اتمی بکشه ولی این بهانه‌ای به دست میلیتری اندستریال کامپلکس میداد. تمام اینجا که این مقاله رو من برای عزیزان خوندم برای اینکه بودجه نظامی رو بالا نگه دارن. غرب صلح طلب از نظر سیاسی ایدئولوژیش رو در واقع آقای برنهم، جیمز برنهم که در حقیقت یکی از روشنفکرهای تاپه، اونم استاد دانشگاه نیویورک بود، در کتابی The Struggle for the world. در واقع این کتاب با اینکه دهه 40 بیرون اومده تئوری فول سپکتروم دامیننس هستش، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، از پادر آوردن شوروی و چین برای تسلط بلا منازع بر جهان. و اون وقت تئوری اجتماعی آقای جیمز برنهم چیه؟ این در کتاب دیگرش ماکیاولیان که میگه بشر هیچگاه به دموکراسی نه میتونه برسه و نه میرسه. سیاست دو اصل داره، یک جنگ، دو فریب. اگر جنگ ولی با فریب میشه تسلط پیدا کرد. درست اینا تئوری های آقای شتراوس در مکتب شیکاگو و در دانشگاه شیکاگو بوده. یعنی بشریت رو، بنیان فکر بشریت رو یا جنگ و یا فریب و خشونت میدونن. تئوری اینها، ایدئولوژی اینها، اینا پایان ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی اینها رو در کتاب های آقای جیمز برنهم میشه پیدا کرد و در مجله ویکلی استاندارد میشه پیدا کرد. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که فقط جنبه ایدئولوژیک و سیاسی نیست که تعیین کننده این سیاست هاست، باید به بخش زیربناییش بریم. امریکا بعد از 1929 و بحران بزرگ دریافته که برای پیدا کردن مفری برای سرمایه گذاری های سودآور باید راهی پیدا بکنه. با اون چیه؟ دو راه الان براشون مونده: یک، جنگ، فروش اسلحه به سراسر جهان. شما ببینید آقای دونالد ترامپ موقعی که اونجا رفت گفت میخوان برای کارگرای امریکا کار ایجاد بکنن. کار به چه صورت؟ نه تعمیر جاده ها، تعمیر پل ها، عوض کردن لوله های گاز که مال 100 سال پیشه، لوله های آب که هر روز اینجا میترکه، بردن سیم های برق زیر زمین که کمتر کشوری در کشورهای متمدن که سیم های برقش بالا باشه زیر زمین هم. سرعت بخشیدن به اینترنت که امریکا یکی از پایین ترین هاشونه. نه، فروش 350 میلیارد دلار اسلحه به عربستان و 10 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات و غیره و غیره. 1.5 تریلیون دلار سرمایه گذاری برای 1500 هواپیمای F-35 و 1 تریلیون دلار دیگه سرمایه گذاری برای نسل جدیدی از بمبای اتمی. یعنی این مفر جدیدشون اینه برای سرمایه گذاری. مفر دومشون عبارت از رفتن توی وال استریت و خریدن سهام خودشون. آمارای اینا رو من قبلا به عزیزان عرض کردم که چطور اینا یک حباب عظیم به وجود آوردن با بازخرید یا بای بک از بنابراین اگر میخواییم دریابیم که کدام یک از این دو قطب خواهان جنگن باید به ریشه ها بریم. جنگ چیزی نیست که آقای ترامپ یا اوباما یا فلان، جزء سرشت و جزء غرایز این نظامه. در این مرحله از بحرانش مفری برای سرمایه گذاری نداره. بنابراین military industrial complex یا مجتمع نظامی صنعتی و دامن زدن به جنگ، تخریب کشورهای دیگه، شاخشونه کشیدن علیه کشورهای دیگه. حالا خواهم گفت که امریکا خوب چند بار ایران رو تهدید به حمله نظامی که خود این تهدید و حمله نظامی به یک کشوری که به کشورهای دیگر را تهدید نکرده یا جنگ نکرده علیه یک کشورهای دیگه، همین تهدید. چه آقای محمد بن سلمان هم همینطور. حالا بگذاریم آقای نتانیاهو چه جنگ میخواد؟ هر شبت که من ادامه میدم مقاله رو نمیرسم که دنباله بحث خودم رو که میخواستم راشد هر شبت که روشگراهای جنگ طلب میخواستم یکیشون رو به عزیزان معرفی بکنم که آقایان بشناسن و اونم محمد جواد ظریفه که ایشون یه روشگراست، برای اینکه چندین بار با آقای لاوروف ملاقات داشته، حتی با پوتین ملاقات داشته، در کنفرانس ژنو در حقیقت هر شبت که شرکت داشته و یکی از انسانی ترین واقعا پیشنهادات رو برای صلح در سوریه پیشنهاد کرده که در نیویورک تایمز مقالش از جان بخونن، در سرمقاله نیویورک تایمز دیروز صحبت های آقای محمد جواد ظریف رو بخونن. در سال 2013 ایران یک پیشنهاد آتش‌بس فوری و یک طرح برای پایان دادن به جنگ در سوریه ارائه داد. اینایی که میگن روسگراها جنگ طلبن از جمله آقای محمد جواد ظریف، ببینن اون پیشنهادش برای سوریه چی بود؟ تمامیت ارضی سوریه، یک. دو، سرنوشت دولت سوریه و سرنوشت بشار اسد به دست مردم سوریه تعیین بشه. این باید یه روسگرای عجیب و غریب باشه آقای ظریف که این حرفو بزنه، که 100% اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها بخش عظیمیشون مخالف این هست، خواهان برافتادن دولت سوریه و بشار اسد هست. بعضی هاشون به دروغ میگن که ما منظورمون تغییر رژیم نیست، فقط میخواییم که بشار اسد عوض بشه. اینا چه کسایی که میخوان فریب بدن؟ منظورشون برافتادنه. برای بیش از 2 سال عربستان سعودی این واقعیت را که درگیری در سوریه راه حل نظامی ندارد رد می کرد. آقای ظریف از ابتدا گفته که راه حل نظامی نداره، باید صلح برقرار بشه و اون چهارمادهی رو، پیشنهاد چهارمادهی رو داد که یکی از که در واقع بعدش به اصلا در سال 2015 مبنای قطعنامه 2254 قرار گرفت. ولی میخواستم یه نقل قول دیگه از آقای ظریف، این روسگرای جنگ طلب بیارم، که در یک به اصطلاح کنفرانس مهم می شرکت کرده بود در برلینگتون. اونجا سوال پیشش میکنن راجع به برنامه موشکی ایران، ببینید چی جواب میده. اینقدر از سوال میکنن خبرنگارای غربی، این صلح طلب های زیبا، که آقای ظریف مجبورشو بلند بشه، میگه بلند میشم با شما صحبت میکنم که منو ببینید. شما هدف جنگی 8 ساله نبوده اید، جنگی که شهرها زیر باران موشکی قرار داشتند و حمله شیمیایی امان را میبرید. شما در شرایطی نبودید که حتی یک موشک نداشته باشید تا شاید از ترس آن یک موشک صدام حسین بمباران شهرهای ما را متوقف کند. ما در آن دوره از این کشور به آن کشور می رفتیم و برای یک موشک بازدارنده التماس می کردیم. تکرار می کنم، التماس می کردیم تا امروز تا از مردم خود دفاع کنیم، اما همه سکوت می کردن. حال شما امروز از ما می خواهید در ازای چند دلار دست از تجهیز سیستم دفاعی خود برداری؟ اصلاح طلبا عملا اینو دارن پیشنهاد میکنن که چرا موشک هوا میکنی؟ هاشمی رفسنجانی میگفت چرا موشک هوا میکنی؟ استاد اینا، مرشد اینا، آقای ظریف یه جنگ طلب لابد، روسگرای جنگ طلبه. ادامه میده، لطفاً برای مردم ایران توضیح دهید که چرا با این تجربه باید تجهیز سیستم دفاعی خود را به قول شما قربانی تجارت با غرب بکنی. این روسگرایی کامله به چنین حرفی. اگر این جمله را به مردم ایران بگویید به شما خواهند گفت که برای به دست آوردن سرمایه های غرب ایران حاضر به از دست دادن سیستم دفاعی خود و تکرار تاریخ و صدام حسین دیگری آقای محمد بن سلمان نیست که صدام حسین دیگری است و یا آقای نتانیاهو و یا ارباب همشون امریکا. اصلاح طلبان حرفشون چیه؟ اینه که اول سوریه از پا در بیاد، نفر دوم لبنان خواهد بود که اسرائیل بیاد جنوب لبنان تا رودخانه لیتانی رو بگیره، اون موقع ایران در معرض حمله قرار خواهد گرفت. برنامه موشکیشو و دفاعیشو S-300 از روسیه بگیره؟ ابدا. ایران باید کاملا بلا دفاع بشه و تسلیم کامل بشه که اون وقت امریکا بتونه بهش حمله بکنه. هم خاکریزها و سنگرهای اولیه یعنی سوریه و لبنان از بین برن، بعدش هم برنامه موشکیش رو در حقیقت تعطیل بکنه، سیستم دفاعی از روسیه نگیره، دوستش رو با روسیه به هم بزنه و تسلیم آقایان بشه. اینا پیشنهاداتی که میکنن. بنابراین یکی از این امنیت ما مدیون سیستم دفاعی ماست. تکرار میکنم، هرگز هرگز و هرگز این تجهیزات را علیه کشور دیگری استفاده نخواهیم کرد. حالا این روسگرهای دیگر رو آقای روحانی لابد از نظر اینا چندین بار رفت، هم در مسکو با پوتین ملاقات کرد و هم پوتین اومد با ایشون ملاقات کرد، فقط با خامنه ای ملاقات نکرد. در کمپین مبارزاتیش ببینیم آقای روحانی چی میگه. میگه افزایش بنیه نظامی، تقویت یگانهای نظامی، کاهش شکاف تکنولوژیک تسلیحاتی با همسایگان و تنش زدایی منطقه البته و بهبود روابط با عربستان. چی جنگ طلبه؟ آیا این روسگرهایی که اسم بردم جنگ طلبن یا محمد بن سلمان و اونایی که دلشون میخواد در واقع سوریه از پا در بیاد توسط تروریست های که زیر نظر قطر و عربستان هستن، در درجه اول عربستان، چی جنگ طلبه؟ حالا اینا قطب دیگه، من در واقع هم از نظر سیاسی و هم اقتصاد سیاسی گفتم که چرا غرب چون مفری دیگه پیشرفت در واقع اقتصاد امریکا، اقتصاد ژاپن و اروپا، مفری که برای سرمایه گذاریش مونده اینه، جنگ و یا رفتن توی بورس سهام و یا اوراق بهادار و به وجود آوردن حباب که هر چند وقت به چند وقت بتره که به بخش وسیع‌تری از مردم رو به خاک سیاه بنشونه. بنابراین دلایل اقتصاد سیاسی داره، همینجوری نیست که به دلیل بدخواهی باشه یا فقط ایدئولوژی. منتها در دهه 1940 این صهیونیست های ضد بشر چپ های سابق بریده مثل جیمز برنهم و امثالان وصف شدن با آدمایی که در واقع اون موقع پال نیتز بود، کلارک کلیفورد بود، برادران دالس بودن و گفتن به به عجب تئوری، که این تئوری ها را صهیونیست‌ها براشون تنظیم کرده بودن، همینطور که اسم بردن تروتسکیست های سابق، اینا به همدیگه وصل شدن و از اون موقع مسئله تسلط بلا منازع در جهان بوده، منتظر بودن فقط شوروی از پا در بیاد که از پا در اومد و حالا میخوان آره بر تمام جهان، که این چیزی نیست جز رفتن به طرف زمستان اتمی و نابودی بشریت. اونهایی که این قطب بندی ها رو میکنن و طرف قطب غرب رو میگیرن لازم این تاریخچه ها رو بخونن، این تاریخچه رو بخونن و این تئوری ها رو کلی بهشون توجه داشته باشن. من فکر میکنم در این حد بقیه مقاله رو من در جلسات بعد میخونم، چرا که باید به نظر من این نیم ساعت آخر رو، بعدش من میخواستم یه مقدار راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم که متاسفانه اصلا فرصت نشد، که ببینیم این سیاست ها، این تئوریسین های صهیونیست، این نئوکنسرواتیو ها و این نئولیبرال ها خود جامعه امریکا رو به کجا می کشونن؟ که آقایون اصلاح طلب از نئولیبرال ها این طور دفاع می کنن و از پیاده شدن سیاست های اقتصادی نئولیبرال. باید این چیزا رو ببینن که اینا ظلمی که می کنن به خود ملت امریکاست. یه زمانی فقط ما رو به خاک و خون می کشیدن، می اومدن کودتا می کردن یا حمله نظام می کردن. الان انتخابات 2016 چی بوده؟ مردم امریکا در برابر این سیاست ها ایستادن. پیغام مردم امریکا این بود، برای اینکه نه برنی سندرز و نه دونالد ترامپ، در حقیقت هیچ کدومشون از اینا کاندیداهای دولت پنهان و این چیزایی که شرط دادم نبودن، بلکه از بیرون اومده بودن، مردم به اینا رأی دادن و نه به خانم کلینتون که نماینده برحق دولت پنهان و همین مجتمع نظامی صنعتی و وال استریت هستش که بر همه اینا مسلطه. بنابراین کوشش من این بود که قطب دیگر رو در هفته های آینده، چون قرار در دنباله این بحثی که راجع به فلسفه تاریخ راجع به چین صحبت بکنم، که ببینیم واقعا امریکا جنگ در واقع می شود گفت مجتمع نظامی صنعتی کف اقتصادشه، که اگه این کف فرو بریزه یا بودجه نظامی پایین بیاد اقتصاد فرو می ریزه، یعنی حیات این اقتصاد به جنگ وابسته است. جنگ جزء ذات و سرشت این نظامه. در چین توضیح خواهم داد که اونها هم با مشکل اضافه سرمایه، اضافه تولید روبرو هستن، ولی راه حل دیگه پیدا کردن. یک جاده کمربند که احتیاج به تریلیون ها دلار سرمایه گذاری داره، نه اینکه تو بری در افریقا آفریقا هم درست بکنی، پایگاه نظامی چه فرانسه، چه انگلیس، چه امریکا، پایگاه نظامی باید داری اونجا راه آهن براشون بساز، بیمارستان، دبستان، سطح زندگیشون رو ببری بالا، کشورها رو به هم وصل بکنی. بنابراین یه طرف مفرلی که پیدا کرده، برای اینکه چینم به یک معنای سرمایه‌داریه، یه اقتصاد مختلفه، باید مفرلی پیدا بکنه. اینا مفرشون کاملا مشخصه، اوتلت برای به حساب سرمایه‌گذاری سودهای تریلیون دلاریشون، که کورپوریشن ها در حدود 2.5 تریلیون دلار الان سود تو صندوقاشون هست، برای کالاهای مصرفی یا برای کشیدن را آهن چه به کارش نمیبرن ابدا، یا تو مجتمع نظامی صنعتیه یا توی وال استریت. شرق سیاست دیگه ای رو پیش گرفته، برای اینکه اون هم الان سرمایه های اضافی در زنچی 3.5 تریلیون دلار تو صندوقاش هست. قطارهای برقی به سریع و سیر، بندرگاه ها، بیمارستان، قطار زیرزمینی. بنابراین این دو قطر رو باید بشناسیم. ولی همینطور که عرض کردم، دلم میخواد که برای اینکه جنبه دیگه، علت این که ما در واقع فلسفه تاریخ رو دنبال باید بکنیم، چون باز هم جوابی به آقایان باید باشه که سرکوف به ما میزنن که چپ همیشه به اصطلاح با شکست روبرو شده، سوسیالیسم تمام شده، بنابراین شوروی یک کشور سوسیالیستی بوده و سرنوشتش هم کاملا مشخص. بنابراین به قول آقای فوکویاما، دموکراسی لیبرال یعنی فاشیسم در واقع، نوع انگلو ساکسون صهیونیستی تا الالعبد ادامه پیدا خواهد کرد. من راستش 21 سال پیش به بعضی از اینا یه مقاله آقای حسن شایگان، نمیدونم ایشون چی هستن، ولی در مجله سیمور نوشتن که من موقعی که به دستم رسید خوندمش، پاسخی به حلقه مفقوده در تئوری مارکس. حلقه مفقوده عبارت از اینه که حسن شایگان میگه که بشر غریزش جنگه، مثل همینا، مثل همین چپای بریده تروتسکیست که اسم بردم، آقای جیمز برهم یا سیدنی هوک، که غریزه بشر به اصطلاح اینه که طمع‌ورز باشه یا خشن باشه یا دیگران رو لگدکوب بکنه. که من جواب مفصلی بهش دادم که عزیزان میتونن در دفاع از دیدگاه مارکس که باز توی ام محیط دادگرگ هست، جواب به حلقه مفقوده، پاسخ به حلقه مفقوده در تئوری مارکس. در یک بخشش من میگم آیا شوروی کشوری سوسیالیستی بود؟ اون موقع این مسئله مطرح بود. یه مقدارش تکراریه، ولی عزیزان من راجع به شوروی سابق، الان این هشتمین جلسه است که صحبت میکنم راجع به انقلاب اکتبر، دیدگاه پال سویسی رو آوردم، یه مقدار نوشته های خودم رو دارم میارم، بعدش میرم دیدگاه مزاروش رو میارم که به سرا دیدگاه های مختلف اینجا باز بشه که بالاخره ما ببینیم اصلا سوسیالیسم یعنی چه؟ سوسیالیسم واقعا این بوده؟ یه مقدارش تکراری. در شب تاریخی دهم اکتبر 1917 کمیته مرکزی حزب بلشویک به پیشنهاد لنین به طور اضطراری گرد هم آمد. عزیزان عرض کردم که واقعا این گرد همایی تاریخی بوده، شرح مفصلش به اصلا در کتاب بعضی از منشویک هم اومده که 15 نفر اعضا در واقع کمیته مرکزی حزب بلشویک در آپارتمان یکی از منشویک ها چطور جمع شدن اون شب دهمه تا درباره قیام تصمیم گیری بکنند. تصمیم گیری تعیین کننده به سرنوشت هاست. در این گرد همایی بحث و مجادله بقایت شدیدی میان آنها درباره درست یا نادرست بودن و به موقع یا پیشرس بودن چنین قیامی در گرفت. طرف های اصلی این بحث در یک سو لنین بود و در سوی دیگر کامنف و زینوویف که از رهبران اصلی در واقع بلشویک ها بودن. چکیده بحث دو طرف حول دو مسئله میچرخید، یکی ارزیابی از مسائل داخلی و دیگری عوامل خارجی و اثرات اون و پیروزی یا شکست انقلاب و پیامدهای این عوامل در صورت انجام یک قیام پیروزمند. بحث زینوویف و کامنف در برابر لنین این بود. خیلی ها فکر میکنن که لنین هر چی میگفت بله، یعنی به اصطلاح قادر متعال بود. ابدا. به قول شیفن کوهن میگه 17 سال تمام حزب بلشویک منشأ برخوردهای ایدئولوژیک عمیق بوده. این نبوده که لنین در واقع بعد از اینکه قرارداد برشنیتوفسک بسته شد و تمام یارانش ولش کردن و شبا خوابش نمی برد، کروبسکایا تو خاطراتش میگه که نمیتونست بخوابه، ولی اینکه همه ولش کرده بودن موقعی که موافقت کرد با قرارداد برشنیتوفسک، اینو یه خیانت میدونستن. بعد که حرف لنین از آب درست در اومد، بعضی ها گفتن ای وول درست دیده. اون موقع بود که واقعا لنین به عنوان در حقیقت رهبر برجسته ویسا بگنه، قبلش هر کدوم از اینا یک تئوریسین برای خودش، تروچکی، زینوویف، کامله، حسابتی و غیره شون. نمیخوام حالا اسم ببرم، ولی تنها کسی که به اصطلاح تابعیت بدون چون و چرا چیز میکرد استالین بود اتفاقا، یعنی در واقع فکر ویسا مستقلی از خودش نداشت. بگذاریم در برابر این که از نظر داخلی زینوییف و کامنف. نظر داخل نیروهای طرفدار حزب بولشویک توان رویارویی با نیروهای دولتی و ارتجاع داخلی رو دارن و ندارن زینوییف و کامنف، یعنی ما نمیتونیم پیروز بشیم. از نظر خارجی نیز وقوع انقلاب در چند کشور اصلی سرمایه‌داری در اروپا غیر محتمل است. لنین از سوی دیگر از نظر داخلی نیروی دشمن را ضعیف‌تر از قدرت سازمان یافته کارگران و طرفداران آنها می‌دید و وقوع انقلاب در چند کشور اروپایی به ویژه آلمان را محتمل می‌دید. شما می‌دونیم اتفاق افتاد، منتها با شکست روبرو شد. می‌دانیم که تاریخ ثابت کرد گرچه پیش‌بینی کامنف و زینوییف از نظر داخلی نادرست عذاب در آمد، اما از نظر خارجی نظرشون به حک صفت کرد، یعنی در اروپا انقلاب با شکست روبرو شد. حالا صحبت خواهم کرد اینا رو در جاهای دیگه من باز کردم که ورود امریکا و آقای ویلسون در جنگ اول چطور ویلسون در برابر حزب بولشویک یک در واقع اعلامیه 14 ماده‌ای در برابر لنین در حقیقت منتشر کرد و چرا وارد جنگ اول شد در حالی که مردم امریکا مخالف ورود به جنگ بودن. باز آقای ویلسون به جنگ آورده شد و تمام اونهایی که مخالف جنگ بودن در حقیقت به زندان انداخت. در حقیقت فقط دوران مکارتیز نبود، رد بیتینگ یعنی شکار چپ ها در زمان ویلسون هم بود. میدونه که پیشبینی کامنف و زینوییف از نظر داخلی نادرست عذاب در آمد، یعنی در واقع ورود امریکا در جنگ اول جهانی یکی از دلایلی که انقلابات در آلمان و مجارستان و حتی در فرانسه شکست خوردن ورود امریکا بود و هدفشون هم همین بود. اما از نظر خارجی نظرشون محک صحت خورد. ولی نکته تاریخی و بغایت پر اهمیت آن است که علی‌رغم وجود اختلاف بر سر ارزیابی از عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر انقلاب، در رأی‌گیری که شد راجب این قضیه از 15 نفر 9 نفر طرف لنین رو گرفتند، 6 نفر طرف زینوییف و کامنف رو گرفتند. در نتیجه رأی به قیام برنده شد. در واقع 16 اکتبر باز جلسه دیگه اضطراری حزب بولشویک یعنی کمیته من. در اونجا هم دوباره همین بحثا پیش کشیده شد و برای تأیید این قضیه بود و باز لنین برنده شد، یعنی اکثریت به نفع لنین رأی دادن. هم تمامی کمیته مرکزی به ویژه نظریه پردازان اصلی حزب یعنی لنین، تروتسکی و بوخارین و هم بدنه حزب بر سر یک مطلب متفق القول و هم رأی بودند و آن این که پیروزی انقلاب سوسیالیستی در گرو دو شرط بنیانی خواهد بود: یک، حمایت دهقانان از طبقه کارگر و حفظ همبستگی به پیوند و پیوند دراز مدت این دو طبقه در برابر ارتجاع داخلی و خارجی، یک. دو، وقوع انقلاب سوسیالیستی در کشورهای سرمایه‌داری اروپا یا دست کم در آلمان، اتریش و مجارستان و حمایت دولت‌های کارگری آنها از انقلاب روسیه بیان به کمک دولت شوراها. می‌دانیم که انقلاب در آلمان، اتریش و مجارستان میان سال‌های 1918 تا 21 با شکست روبرو شد. اینا رو در واقع چون لوکاچ خودش در واقع نقش اساسی توی این انقلابات داشت، بعد از اینکه سفرش رو از سبت که چیز جامعه شناس معروف چیز حالا یه دفعه سراجه و انقلاب و امکان انقلاب حتی در کشورهایی چون فرانسه نیز با ورود و دخالت امریکا در جنگ اول با ناکامی رو برو شد. لوکاس از ماکس وبر سفرش رو جدا کرد و در واقع بعدش ما میدونیم هیلفردینگ وزیر داراییه در زمان دولت چیست وزیر دارایی شد و لوکاس یکی از طرفداران بزرگ اینا بود، ولی بعدش با شکست رو برشت. یعنی سوسیال دموکرات ها نقش مهمی داشت، شکست انقلاب در آلمان و مجارستان داشتن. لوکاس اوز میخوام وزیر آموزش پرورش مجارستان، یعنی دولت انقلابی در مجارستان شده بود. بحث درباره علل شکست این انقلاب ها نیاز به فضای گسترده در دارد. حالا ببینیم بعد اینا چه اثری گذاشت. ما داریم راجع به انقلاب اکتبر صحبت میکنیم و اینی که واقعا میتونست این یک انقلاب سوسیالیستی باشه و آیا میتونست به سوسیالیسم ختم بشه یا نه. این ناکامی های بیرونی یعنی شکست انقلاب اما اثر عمیقی بر وضع داخلی نیز گذاشت. چه امیدهایی داشتن و چطور این امیدها در واقع برباد رفت؟ به این معنا که نه تنها هیچ کشوری به کمک انقلاب اکتبر نشتافت، بلکه ارتجاع جهانی در برابر آن بی‌تفاوت هم نماند. آلمان و اتریش و فرانسه که قرار بود کمک بکنن از غرب و جنوب غربی کشور شوروی ها رو محاصره کردن، ژاپن و آلمان از طرف شرق و انگلیس از شمال و جنوب، شمال از آرخانگل، جنوب لشکر دامپسرویر از ماورای قفقاز، در واقع بریگاد قزاق که رضاخان میرپنج یکی از افسراش بود که بعدا ما میدونیم در همین بریگاد بود که جنرال آیرونساید رضا شاه رو شناخت و بعدا شاه ایرانش کرد. ژاپن و امریکا از شرق و انگلیس از شمال و جنوب روسیه انقلابی را زیر محاصره نظامی، همین لشکر دامپسرویر و آقای آیرونساید بعدا نه تنها موجب روی کار اومدن رضا شاه شد بلکه شکست انقلاب در شمال شدن، هم حیدر اموغلی هم عرشبت که جنبش جنگل کوچکخان، هر دوشون اینا با کمک انگلیسی ها در حقیقت رضا شاه تونست تمام این جنبش ها رو به خاک و خون بکشه. همین لشکر دامپسرویر بود که میخواستن انقلاب اکتبر هم از بین ببرن. بنابراین زیر محاصره نظامی اقتصادی و سیاسی قرار گرفت دولت شوراها. سرمایه جهانی به این مسئله اکتفا نکرد و سیل اسلحه را به سوی لشکر چک. لشکر چک در حقیقت افسرهای روسیه سفید بهش میگفتن، مثل کلچک و دنیکین و کورنیلوف، کلی به اینا کمک کردن، انگلیس و امریکا و تمام کشورهای اروپایی. در داخل و افسران تزاری همینایی که اسم بردن و ضد انقلاب داخلی سرازیر کرد و از هیچ گونه کمک مالی و معنوی به آنان دریغ نکرد. مجموعه این عوامل وضع اقتصاد متلاشی شده در جنگ را، اقتصاد تو جنگ داخلی متلاشی شده بود، 5 میلیون فقط از دهقانا کشته و زخمی شده بودن، کشاورزی خرد و متلاشی شده بود، شهرها دچار قحطی شد و کارگران به گرسنگی کشیده شدن. دولت انقلابی در این لحظه تاریخی از دهقانانی که انقلاب به رهبری کارگران به آنها زمین داده بود انتظار داشت تا نان شهرها رو تأمین بکنند، برای اینکه بلشویک‌ها قول داده بودند نه تنها زمین، صلح، بلکه نان. این 3 شعار بلشویک‌ها بود از آوریل به بعد. اما آیا دولت در ازای غلب نان دهقانان پولی یا کالای به در بخوری داشت که به اونا بده؟ تا به اونا بده؟ پول دولت انقلابی تقریبا بی ارزش شده بود، به طور کل ارزش از دست داده بود و صنایع آن نیز نه تنها به دلیل محاصره اقتصادی بلکه به دلیل تحریم انقلاب از سوی سرمایه‌داران داخلی رها کرده بودم، بایکوت کردم، تقریبا به طور کامل فلج شده بود. بنابراین جنشی نبود که اگه دهخانا بیان به شهر نان بدن، غله بدن، چیزی گیرشون بیان. پولی که بهشون میدادن هیچ ارزشی نداشت و چیزی نمیتونستن باش بخرن، در نشه امتناع کردن. دهخانا نیز سخت شرایط موجود، یعنی در ازای پول بی ارزش دولت و نبوده کالاهای مورد نیازشان در شهرها، حاضر به تحویل غله نشدن یا براستی غله کافی نداشتن. شاید در این نقطه حساس تاریخی، نقطه مهمه، در این نقطه حساس تاریخی بود که حزب در شرایط اضطراری آن روز برای جلوگیری از قحطی در شهرها و نابودی کامل کارگران و انقلاب، برای گرفتن غله از دهخانان متوسل به اقدامات اداری و زور شد. کیا رو فرستاد غله بگیرن؟ فداکارترین کارگرها رو، کارگرهای انقلابی رو. و اختلاف بین کارگرها و دهخانها به وجود اومد که حوادث متعاقب این کار را شاید بهتر باشد در اثر ماندنی شلوخوف دون آرام. داستان اینه، جنگ بین کارگرها و دهخانها. بنابراین میان سالهای 1918 تا 21 نه تنها انقلاب در اروپا شکست خورد، نه تنها اختلاف میان کارگران و دهقانان روس زمینه‌های جنگ داخلی و تجاوز نیروهای امپریالیستی به آن کشور را هموار ساخت، بلکه تمامی حیات و هستی انقلاب داشت از بین می‌رفت و غرب آماده این کار بود، در معرض خطر قرار گرفت. در واقع به اواخر 1920 و اوائل 1921 که می رسیم، دو راه بیشتر برای حزب و دولت انقلابی باقی نمی ماند. یا انقلاب را شکست خوردن اعلام بکنه و سرنوشت کشور را به دست ژنرال‌های سفید و طرفداران خارجی اونها بسپارد، که مردم میدونستن سرنوشتش چیه. برای اینکه کورنیلوف که در ماه اوت 1917 میخواست کودتا بکنه و اومد میخواست پتروگراد رو بگیره، فقط بلشویکا رو قلع و قمده میکرد مثل خمینی. دولت کرنسکی رو، یعنی بورژوازی رو، کادتا رو نابود میکرد. بنابراین یا به دست جنرال های سفید بسپره و یا دست به یک عقب نشینی استراتژیک از اهداف سوسیالیستی بزنه و از این طریق باقی مانده های انقلاب را حفظ کنه. حزب راه دوم را انتخاب کرد، برنامه نب، یک عقب نشینی استراتژیک از در واقع بازار آزاد، یعنی در برابر چپونه های اون زمان، که اون کتاب چپروی بچگانه رو در برابرشون نوشت که من بخشایش رو نقل قول کردم هفته گذشته، و کمونیسم جنگی برنامه نپ رو پیاده کرد، یعنی بازار آزاد رو که دهخانا بیان در بازار آزاد غلهشون رو بفروشن. و برنامه نپ بر پایه چنین تصمیم گیری اعلام گردید. تردیدی نیست که اکنون با برگشت به عقب، این جالبه که اون موقع من مطرحش کردم، این پرسش مطرح می شود که آیا اصولا دست زدن به انقلاب اکتبر اصولا حقانیت داشت یا خیر؟ آیا این کار از نظر تاریخی عملی ترقی خوانانه بود یا خیر؟ آیا لنین در طرفداری سرسختان از قیام 25 اکتبر در شب 10 اکتبر، در شب تاریخی 10 اکتبر به مارکسیسم وفادار مان یا خیر؟ و بالاخره آیا پس از ناکام ماندن هر دو شرط، شرطی که برشمرده شد در پیش برای پیاده کردن سوسیالیسم در روسیه، آیا باز هم آنچه در روسیه پیاده شد سوسیالیسم بود یا خیر؟ در واقع پاسخ به این سوالی که برای اون مطرح شده اینا تو این خوابیده. میدانیم که در مورد هر یک از این مباحث و پرسش ها، حالا میرم راجع به این سوال که پیش اومده، که برای خودمان پیش اومد، باید چی کار بکنیم؟ باید بریم مطالعه بکنیم. این سوال در واقع اوائل دهه 1990 برای خودمان پیش اومد. به عزیزان عرض کردم ما زمانی دست به مطالعه میزنیم که سوالی برامون پیش اومده باشه. و حالا چه چیزی باعث این انگیزه شد؟ در همون زمان، حالا دقیق تاریخ دقیقش یادم نیست، آقای حمید شوکت یه جزوه بیرون داد، جزوه چپ‌های سابق آقای حمید شوکت، که کتابایی هم راجع به کنفدراسیون، کتابای خوبی راجع به کنفدراسیون، زیر عنوان سالهای گم شده، که تو این میخواست ثابت بکنه که استالینیزم دنباله لنینیزمه. این سوال برای من پیش اومد که آیا واقعا استالینیزم دنباله لنینیزم بوده؟ سوال مهمیه. و در نتیجه من شروع کردم جمع‌آوری کتاب، که حالا میگم چه نوع کتابایی رو باید، چون دقت کرد که ما موقعی که میخوایم یه همچین دست به چنین مطالعه‌ای بزنیم چه کتابایی رو باید مطالعه کنیم. و در نتیجه حدوداً تا یادم میاد حدود 60 از کتابایی رو که واقعا در غرب چاپ شده بود اینا رو من زیر آوردم، و بعدش میگم که بنابراین چه نوع کتابایی رو باید زیر آورد. میدانیم که در مورد هر یک از این مباحث که من باز کردم و پرسش ها انبوهی مدرک و سند و نوشته وجود دارد، اما شایسته ترین راه رسیدن به قضاوتی منطقی درباره این سوالات و در این زمینه احتراز و تا حد ممکن از دو گروه نوشته ها باید ما احتراز بکنیم، که هر دوشون با اهداف سیاسی ایدئولوژیک مشخص نوشته شدن. و این نکته نیاز به توضیح داره. نمیرسم اینو، ولی تا جایی که میرسیم در این چند دقیقه، که واقعا در اون زمان و در زمان جنگ سرد چه نوع کتاب‌هایی راجع به انقلاب اکتبر اصولا بیرون اومد. از اونجایی که پیروزی انقلاب اکتبر نخستین چالش جدی در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی بود، بنابراین تفسیر چنین انقلابی نیز از همون ابتدا هم از سوی طرفداران انقلاب اکتبر و هم دشمنانش آهنگی بغایت سخت و رنجی بغایت تعصب‌آمیز به خود گرفت. این مبارزه ایدئولوژیک بر سر تفسیر انقلاب اکتبر در سالهای جنگ سرد به اوج خود رسید. به قول پروفسور استیفن کوهن، که یکی از بهترین کتاب‌ها را در این زمینه نوشته، راجب بخاری، از یک سو دانشگاه‌های آمریکا صدها میلیون دلار کمک مالی برای برپایی دپارتمان‌های تحقیق از شما کردید تو دانشگاه استنفورد، همین چیز آقای به چه دلیل آقای عباس میلانی رفته اونجا در مؤسسه هوور، کاندلیزا رایس کجا تربیت شده، آقای مایکل مکفا کجا تربیت شدن اینا، و بعدش هم آقای عباس میلانی از در واقع دانشگاه هایی بود که تمام نیروش رو علیه شوروی گذاشته بود، که خرجش رو هم خانواده بکتل می دادن. ارشبت که دپارتمان های تحقیق تشکیل دادن دانشگاه های درباره مسائل شوروی، از مؤسساتی مثل بنیاد فورد و کارنگی میلیون ها دلار دریافت می کردن، کرسی های استادی برپا کردن، ده ها استاد روان شوروی شناس چون قارچ رویدن، و صدها کتاب به هزاران مقاله و مطلب در سالهای دهه 1950-1960 نوشتن. لا تعد ولا تحصى به قول معروف، کتابایی که اینا بیرون دادن. و از سوی دیگر در شوروی هم تاریخ نویسان رسمی و دولتی زیر نظر دپارتمان های تاریخ و با پیروی از خط مشی رسمی هست، که ایزان این کتابی بود که چپ های ایران میخوندن که در زمان استالین تدوین شده بود. انبوهی از کتاب‌ها و مطالب مقالات انشاد، آنکه این دو گروه نوشته و تحقیق را به هم پیوند می‌داد، یک مطلب مشترک بود. به آن این که آنچه در شوروی زمان استالین و بعد از اون رویداد دنباله‌های طبیعی انقلاب اکتبر و با پیروی وفاداران از تئوریست‌ها و خواست‌های بنیانگذاران یعنی مارکس و انگلس بوده و به ویژه لنین بوده، یا به دیگر سخن استالینیسم پیروی وفاداران از مارکسیسم و دنباله طبیعی لنینیسم است، که اینو من در واقع در هفته‌های آینده باید بگم که در این نوشته، چون من اینو قبل از آشنایی با ایشان نوزرش اینو من نوشتم، بعدش این کتاب فراسوی سرمایه بیرون اومد، نظر نوزرش رو هم باز خواهم کرد. اون دید انتقادی خیلی بیشتر از من نسبت به لنین داره که من اینو در هفته‌های آینده باز خواهم کرد. وقت من تمامه. عزیزان که فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که در ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به تویتر میره و بعدش هم به استقلال آزادی عدالت اجتماعی، عزیزان که به فیسبوک استقلال آزادی. میخواستم به عزیزان یادآوری بکنم، ببینن عزیزان که پیام افغان tv.com فرزاد میتونی بری؟ آها، این سایتشه که اگه عزیزان برن اونجا اولا برنامه رو به طور زنده میتونن ببینن و بعدش هم این فرکانس های جدید تمام اطلاعات جدید که نه یعنی اضافه کردن، الان تلویزیون در حقیقت توی فرکانس های جدیدی رفته، برای امریکا و کانادا در واقع ساتلایت ندارن، ولی از طرق مختلف از جمله پیام افغان tv.com میشه دسترسی پیدا کرد و برنامه زنده رو دید. بنابراین عزیزان میتونن از www.payamafghantv.com استفاده بکنن. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.